صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی به برنامه امروز 19 اپریل سال 2019 خوش آمدید. نخست توجه شما را جلب می کنم به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. خبرها را با خبرهای از جهان آغاز می کنیم. در اثر فروریزی دیوار یک کلیسا در آفریقای جنوبی 13 نفر کشته شدند. مقامات گفتند که فروریزی آن دیوار به دنبال بارندگی های شدید چند روز اخیر صورت گرفته است. به گفته مقامات آفریقای جنوبی در آن رویداد حداقل 29 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس آیرلند شمالی روز جمعه گفت که در تلاش پیدا کردن چندین مظنون در پیوند به قتل یک خبرنگار زن در جریان مظاهرات شب گذشته در شهر لندنری هستند. مقامات امنیتی میگویند که احتمالاً گروه مخالف IRA مسئول کشته شدن آن خبرنگار 29 ساله باشد. معاون پلیس شهر لندنری به اسوسییتد پرس گفت که یک مرد مسلح در جریان ناامنی های پنجشنبه شام چندین گلوله را به سوی نیروهای پلیس شلیک کرد که احتمال دارد خبرنگار لری مکی هدف آن قرار گرفته باشد. مقامات امنیتی گفتند که این رویداد را به مثابه یک عمل دهشت افغانی تحت پیگرد قرار می دهند. رهبران دموکرات در کنگره آمریکا گفتند که نتیجه گیری ویلیام بار، لویسارانوال آمریکا از گزارش رابرت مولر یافته های اصلی این گزارش را تحت شعاع قرار داده است. چک شومر رهبر دموکرات ها در مجلس سنا آمریکا و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان با انتشار یک اعلامیه گفتند که میان نتیجه گیری آقای بار و آنچه که گزارش رابرت مولر مطرح کرده با گفته آنان تفاوت چشمگیر وجود دارد. همزمان با این رئیس کمیته عدلی مجلس گفته است در تلاش است تا زمینه را برای حضور رابرت مولر در آن کمیته به زودترین فرصت ممکن فراهم کند. از جانب دیگر دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که گزارش رابرت مولر سندی درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارائه نکرده است. آقای پسکوف همچنین از اینکه گزارش آقای مولر بر روابط میان واشنگتن و مسکو تاثیر منفی گذاشته ابراز تاسف کرد. بخش‌هایی از این گزارش که روز پنجشنبه به نشر رسید به دلایل مختلف سیاه شده است. مولر از 22 ماه پیش درباره نقش روسیه در انتخابات آمریکا، احتمال تبانی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه در انتخابات و همچنین احتمال ممانعت رئیس جمهور از تطبیق عدالت در جریان تحقیقات پژوهش می‌کرد. رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته در گفتگوی تلفنی با محمد بن زاید ولی عهد امارات متحده عربی درباره تقویت ائتلاف‌های منطقه‌ای و تأثیر تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران صحبت کرده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و محمد بن زاید همچنان درباره نقش امارات در بازار جهانی انرژی به عنوان یکی از کشورهای تولید کننده نفت نیز بحث کردند. از جانب دیگر مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در توییتر خود از دیدار مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا با همتای اماراتیش در واشنگتن خبر داد و گفت که آنان درباره مسائل مختلف از جمله مقابله با رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران در منطقه از جمله لبنان بحث کردند. همچنین دو وزیر خارجه توافق کردند که گروه های درگیر در یمن باید به توافق و مذاکرات صورت گرفته در سویدن پایبند باشند. دونالد ترامپ درست پیش مصوبه کانگرس درباره قطع حمایت آمریکا را از ائتلاف نظامی در جنگ یمن ویتو کرد، اما دموکرات های مجلس نمایندگان گفتند که در پی تدوین طرح جدید آن تا حمایت نظامی آمریکا را از ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن متوقف کنند.
ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. نهاد آزاد نظارت کننده انتخابات افغانستان بر تأخیر اعلام نتایج انتخابات پارلمانی آن کشور انتقاد کرده گفته است کمیسیون انتخابات افغانستان در این مورد وقت کوشی می کند. از انتخابات پارلمانی افغانستان 6 ماه می گذرد اما تا کنون نتایج تنها 28 ولایت اعلام شده است. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز جمعه 30 حمل به صدای آمریکا گفت که کمیسیون شکایت های انتخاباتی با روش های غیر مسلکی با این پروسه برخورد می کند. اما کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید قرار است تا پایان هفته پیش رو نتایج نهایی ولایت کندهار، کندوز، بغلان، میدان وردک و پکتیا اعلام شود. تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی سبب شده تا دروازه ولسی جرگه افغانستان از 45 روز بدین سو مسدود بماند. در حالی که ارگ لغو کنفرانس بین الافغانی را بر دوش حکومت قطر می اندازد، امروز جمعه طالبان با نشر اعلامیه حکومت افغانستان را مسئول عدم برگزاری این کنفرانس خوانده است. گروه طالبان گفته که تلاش دولت افغانستان برای به گفته طالبان دولتی نشان دادن نشست بین الافغانی دوحه دلیل بر هم خوردن این نشست است. اما ریاست جمهوری افغانستان پنجشنبه شام با نشر اعلامیه تاکید ورزید در حالی که تمام آمادگی ها برای اعزام هیئت افغانستان به دوحه روی دست گرفته شده بود، حکومت قطر یک فهرست جدید اشخاص را که باید در آن نشست اشراک کنند به حکومت افغانستان ارسال کرد. در اعلامیه ارگ آمده است که حکومت قطر این خواست بر حق دولت افغانستان را برآورده نتوانست و روی همین دلیل نشست دوحه را لغو کرد. قرار بود این نشست به تاریخ 19 تا 21 اپریل در دوحه برگزار شود. یونیسف اعلام کرد که اولین محموله کمک های آن سازمان برای کودکان سیلاب زده به ایران رسیده است. این کمک ها شامل 200 جعبه واکسین و 100 جعبه نگهداری واکسین ها در درجه حرارت پایین می باشد که به گفته یونیسف در روزهای آینده در ولایت های سیل زده برای تطبیق واکسین کودکان استفاده خواهد شد. یونیسف تاکید کرده است که نیازهای کودکان در ایران با گذر زمان حادتر می شود و این امر نشانگر ضرورت ارسال سریع کمک های بیشتر است. قبلا هلال احمر امارات متحده عربی و هلال احمر عربستان سعودی نیز در یک اقدام مشابه تیاره حامل 95 تن کمک‌های بشر دوستانه را برای آسیب دیدگان سیلاب‌های ایران ارسال کرده بودند. کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد میگوید که از آغاز درگیری‌ها در لیبیا طی دو هفته اخیر 163 نفر به شمول زنان و کودکان از لیبیا به نیجر انتقال داده شده است. این نهاد ملل متحد روز جمعه گفت که افراد کشورهای مختلف افریقایی که می‌خواستند به اروپا بروند توسط نیروهای لیبیایی توقیف شده بودند. فلیپو گراندی رئیس کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان گفت که با توجه به وضعیت در لیبیا، تخلیه بشر دوستانه افراد یک کمک برای پناهجویان توقیف شده است که زندگیشان در خطر قرار دارد. این اداره می‌گوید که بیش از 3000 مهاجر در ساحات نزدیک جنگ در لیبیا گیر مانده‌اند. سازماندهندگان اعتراضات در سودان روز جمعه خواهان انتقال سریع قدرت شده گفتند که آنان یک شورای حاکم موقت را اعلام میکنند و میخواهند تا آن شورا قدرت را از سوی اردوی سودان در دست گیرد. هزاران نفر روز جمعه در بیرون محوطه پایگاه نظامی سودان در خرطوم پایتخت آن کشور به راهپیمایی پرداخته خواهان کنار رفتن فوری اردو از قدرت شدند. آنان میگویند تا زمانی که خواستهایشان برآورده نشود به مظاهرات خود ادامه خواهند داد. اردوی سودان هفته گذشته عمر البشیر رئیس جمهور آن کشور را پس از مظاهرات چندین ماهه مردم علیه زمامداری 3 دهه‌ای وی از قدرت برکنار و زمام امور را در دست گرفت. چند خبر هم از نقاط جهان. مصری‌های مقیم بیرون از آن کشور روز جمعه رای دهی را درباره اصلاحات قانون اساسی مصر آغاز کردند که به الفتا السیسی اجازه خواهد داد تا سال 2030 میلادی در قدرت بماند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مینا رسانه دولتی مصر با نشر این خبر گزارش داده است که مصری ها می توانند روز جمعه در سفارتخانه های آن کشور در خارج رای دهند. همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی مصر روز شنبه 20 اپریل آغاز می شود و برای 3 روز ادامه خواهد یافت. منتقدین این همه پرسی تعدیل قانون اساسی مصر را به خاطر در قدرت ماندن السیسی 8 سال پس از قیام مردم برای برکنار کردن حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر گام به عقب به سوی اقتدارگرایی می پندارند. عبدالفتاح السیسی که توسط محمد مرسی نخستین رئیس جمهور منتخب مصر به حیث وزیر دفاع آن کشور گماشته شد پس از اعتراضات مردمی آقای مرسی را از قدرت برکنار و زمام امور را در دست گرفت. از آن زمان تا کنون که 8 سال می گذرد حکومت به رهبری السیسی مخالفان خود را به گونه بی سابقه سرکوب کرده است. منتقدین و مخالفان سیاسی حکومت السیسی از مردم خواستند تا در همه پرسی نگفته و مانع ادامه قدرت وی شوند.
و خبر آخرم این که در ادامه موجی از موارد خودکشی در میان افسران پلیس در فرانسه مقامات از خودکشی دو پلیسی دیگر در جریان این هفته خبر دادند. با این دو مورد تعداد مجموعی خودکشی در میان افسران پلیس در فرانسه از آغاز سال جدید میلادی تا حال به 28 مورد میرسد. اتحادیه افسران پلیس در فرانسه برای بررسی این قضایا و یافتن انگیزه های آن خواستار یک نشست فوری با وزیر داخلی فرانسه شدند. وزارت داخلی فرانسه اعلام کرده که در جریان سال 2018 در مجموع 68 افسر پلیس به زندگی خود پایان داده است. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. ساعت پیش گزارشات زنده‌ای را در رابطه با انفجار در ریاست امنیت ملی ولایت هرات از همکارم خلیل نورزایی داشتیم. همچنین گزارش زنده دیگر در مورد وضعیت امنیتی در حوزه شمال به صورت کل و سربازگیری طالبان از ولایت سرپل، از ولسوالی سنجارک ولایت سرپل، و گزارش دیگری هم در ارتباط با عملیات نظامی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار همراه با همکارم ضیاءالرحمن حسرت داشتیم که شما را به شنیدن دوباره این گزارش زنده جلب می‌کنم. در هرات مقام‌های محلی از وقوع یک انفجار در محوطه ریاست امنیت ملی این ولایت خبر دادند. برای جزئیات بیشتر همکارم خلیل نورزایی را از هرات روی خط داریم و از آقای نورزایی با عرض سلام جوی عظیم میشیم که وضعیت در هرات چگونه هست و این انفجار به چه دلیل صورت گرفت. آقای نورزایی
سلام بر شما. انفجار حوالی ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه در داخل ریاست امنیت ملی هرات به وقوع پیوست. البته مقام های محلی هرات ابتدا می گفتند که این انفجار بر اثر منفجر شدن یک بالون گاز در داخل آشپزخانه ریاست امنیت ملی به وقوع پیوسته، اما یک مقام امنیت ملی هرات که نمی خواهد نام از او ذکر بشه و میگه که انفجار بعد از او به وقوع پیوست که آنها یک موتر رنجر اردوی ملی که از نزد طالبان گرفته بودند به داخل ریاست امنیت ملی انتقال دادند و بعد از او بر اثر انفجار ماین چسبکی که به این موتر چسبیده بوده این انفجار صورت گرفته. و مقام های صحی در هرات هم میگن که تا به حال 5 کشته و 4 زخمی از این انفجار به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شدند که همگی کارمندان ریاست امنیت ملی هستند. اما خبرنامه‌ای که خود ریاست امنیت ملی و حتی وزارت دفاع ملی به نشر رسانده میگه که انفجار شکلی بوده که آنها یک موتره که مشکوک بوده آوردن داخل ریاست امنیت ملی، قسمتی از مواد منفجره او رو خنثی کردن و قسمت دیگری که هنوز در تحت کار بوده انفجار کرده و این حادثه به وقوع پیوسته. آماری که مقام‌های امنیتی و دولتی ارائه می‌کنن 3 کشته و 2 تا 4 زخمی هست، اما آماری که مقام‌های صحی در شفاخانه حوزوی ارائه می‌کنن تا به حال 5 کشته و 4 زخمی هست.
آقای نورزایی، وضعیت افراد مجروح چگونه هست؟
در بین افراد مجروح 4 نفر فعلا حضور دارن که وضعیت 1-2 نفر وخیم‌تر هست و شدت سوختگی این افراد بسیار بالا هست. دلیلیه که مقام های صحی عنوان میکنن، میگن بعد از انفجار یک بالون گاز هم انفجار کرده که باعث سوختگی شدید این افراد شده، اما در حال حاضر دو نفر از زخمیان وضعیت صحی اینا بهتر هست و 2 نفر هنوز وضعیت وخیم.
سپاس فراوان. همکار ما خلیل نورزایی بود از هرات با گزارش زنده‌ای در مورد انفجاری که در داخل ریاست امنیت ملی ولایت هرات اتفاق افتاده بود. در همین حال ولایت‌های دیگری هم در این چند روز دچار ناامنی‌های گسترده بودند، طوری که از جلال آباد در ولسوالی شیرزاد یک سری عملیات‌های نظامی به خاطر از بین بردن وضعیت ناامن روی دست گرفته شده. در همین حال ولایت در حوزه شمال افغانستان که همکار ما میرویس بیژن روی خط داریم از اوجا، وضعیت عمومی در ولایت فاریاب دچار ناامنی شده و همچنین گزارش هایی داریم در موردی که طالبان در ولسوالی سنجارک دوباره آغاز کردن به سربازگیری. به خاطر جزئیات بیشتر این مسئله آقای بیژن دوباره روی خط میگیریم. سلام آقای بیژن، سلام بر شما، خوب هستین؟
با سلام با شما.
اگر میشه در مورد وضعیت عمومی امنیتی دولت فاریاب و همچنین در رابطه با سربازگیری طالبان در ولسوالی سنچارک برای ما معلومات بگید.
با سلام مجدد سرجان، نما قسمه که شما در جریان هستین، با آغاز عملیات بهاری طالبا به نام الفتح، شمال افغانستان دستخوش ناامنی ها و درگیری های گسترده بین نیروهای امنیتی و طالبان است. طالبان در 24 ساعت گذشته بر بخش های ولسوالی قیصار و المار ولایت فاریاب حمله کردند و در این درگیری ها یک نیروی امنیتی کشته شده و 17 طالب هم کشته شده که شمار زیادش هم زخم برداشته. در ولسوالی های دولت آباد فاریاب حمله کردند، در بخش های دیگری از ولسوالی المار قیصار حمله کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند. هرچند نیروهای امنیتی و مقامات امنیتی از دفع عملات طالبان سخن میزنند، ولی مقام های محلی و مردم در فاریاب میگه که شدت عملات طالبان نسبت به گذشته فرق میکنه و طالبان به صورت گروهی بالای پوسته ها حمله میکنند و مناطق زیاد را به تصرف خود در آوردن. هرچند که تا هنوز مشخص نیست که آمار دقیق از تلفات طالبان چی گونه است، ولی مقام های امنیتی میگن که در هر شبانه روز یک بخش از این ولایت گواه درگیری و عملات طالبان است. همزمان با این طالبان یک زن و یک مرد در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل تیرباران کردند و همزمان با این شورای ولایتی سرپل گفت که طالبان در یک بخش از این ولسوالی به سربازگیری می پردازند. اما قسمی که در رسانه های اجتماعی خبر نشر شد که طالبان به قصد سربازگیری یک صدر از گوسپند برده بودند، در کند طالبان به خاطر که بتونه نیروهایشان رو تخلیه بکنه، به خاطر که بتونه ساز برگ نظامیشان اما هنگ بسازه تا در بخش های مختلف شمال عملیات رو اندازی کنند، هزار گونه عمله و عمل کرد دریغ نمی کنند. گوسفند، مواشی، امکانات مردم هم به نفع با خود می برند. با وجودی که سخنگوی طالبان رو رد کردن و گفتن که چون این کار نیروهای طالبان نمی کنند، ولی مقام های امنیتی میگن که برای فعلا بخش های ولسوالی های سوزمقله، ولسوالی سانچارک، در ولایت سرپل از مناطق نام نسته و در این طالبان عملا از مردم و شزکات میگیره. و در تازه ترین مورد هم یکی از طالبان که میخواستن مینه در داخل یک مسجد جا بجا بکنه در ولایت فاریاب در اثر انفجار کشته شده. و با وجودی که تحلیل‌ها در بخش های مختلف از ولایت فاریاب جریان داره، مقام های محلی مردم را که در محلات دن و تحت سلطه طالبا بودن او را توسط هلیکوپترها انتقال دادن به مراکز شهرها، شدت و نفوذ و تراکم نفوذ و شدت وسایط و این موضوعات سبب شده که هم میزان مردم زیاد شده و هم میزان قیمت ها بالا بره و در کنار از او مردم از تراکم نفوذ به سطوح بیاین، مثلا سرک ها بیروبار است، مردم نه. از وضعیت زندگی اونجا نگرانی داره. همزمان با این شورای جوزجان مزار شریف که گواه امنیت خوب بود در جریان یک سال، در آغاز سال 98 فصل جنگ تازه دستخوش نهاد و به تازگی با دو موتر نفتکش که تیل تاجرها را انتقال میداد با خود بردن. مقام های امنیتی میگن که طالبان به قصد تلجی که بتونن توسط تانکرها منابع و افرادشان انتقال بتن و همچنان بتونن مواد انفجاری از یک ولایت به ولایت دیگه انتقال بتن و همزمان با او بتونن از این تیل ها به گونه اپراتیفی بر تخریب نیروهایشان و به تامین نیروهایشان استفاده بکنن. اینا را از مسیر شوراها میبرن. تا هنوز طالبان در این مورد چیزی نگفتن.
آقای بیژن، با توجه به صحبت های شما، حوزه شمال دستخوش ناامنی های فراوان و به صورت کل بی‌نظمی های زیاد هست. کارشناسان امنیتی در حوزه شمال و کلا در افغانستان راه حل و راه کردی به خاطر حل این مسئله را در چی میبینن؟
خب چند نظریه ایجا وجود داره. کارشناسا به این باور است که طالبایی که در بخشای شمال افغانستان و شمال شرق حتی ولایت بدخشان هم اوج طالبایی هست که وابسته به گروه های خارجی طالب هستن و بیشتر او بخش طالبایی که قرار است که در دوحه پایتخت قطر اوجا صحبت بکنن با دولت افغانستان، با نماینده ایالات متحده آمریکا، هیچ نوع ربط با این طالبان،
یعنی هماهنگ نیستن.
با وجودی که صحبت های طالبان پیشرفت دارن، بله آقای خلیزاد، با وجودی که تفاهم های صورت گرفته ولی شدت جنگ کاهش پیدا نکرده، عملا افزایش پیدا کرده، عملا با وجود پیشرفت‌ها در گفتگوهای صلح عملا طالبا فصل به جنگ تازهشان آغاز کردن، این گفتگوها روی جنگ تاثیر نداشته. بسیار از مردم و بسیار آگاهان به این باور هستند که گروه های مافیایی طالبا در شمال
بله.
به نحوی تلاش دارن تا اون نیروهایی را که وابسته و بیخبر هستن اونا رو تعقیب بکنن تا حداقل به صورت ملیشه‌ای بتونن از اینا بهره کشی و استفاده بکنن. در شمال افغانستان یک تعداد از طلبا و یک تعداد از نیروهای طالبا هستن که به صورت عقیده‌ای جنگ میکنن، هیچ گونه معاش دریافت نمیکنن
بله.
و خصوص زمانی که گروه های زیاد از داعش تسلیم شده بود، وقتی من همراهشون مصاحبه کردم بسیارشون حتی معاش دریافت نمیکردن، فقط به صورت رضاکار اونجا با آموزش و جنگ می پرداختن
بله
فقط
بله.
برای رضای خدا گفتن.
سپاس فراوان آقای بیژن از گزارش زنده شما در مورد وضعیت عمومی حوزه شمال و همچنین سربازگیری از ولایت سرپل از ولسوالی سنچارک. در حال همکار دیگه ما ضیاءالرحمن حسرت از ولایت جلال‌آباد با خود داره. آقای حسرت سلام بر شما، اگر میشه در مورد عملیاتی که در ولسوالی شیرزاد در ننگرهار راه اندازی شده بود برای ما معلومات بگوین.
عملیات نیروهای مشترک افغان که نیروهای هوایی افغان و قوای اطلاعات نیزان را همکاری میکنند مدت یک هفته به این طرف در برابر طالبان مسلح در ولسوالی شیرزاد ننگرهار ادامه دارد. مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند که این عملیات به شکل تدریجی موافقانه و پیش آید اکنون دستکم 10 قریه بزرگ ریاشه ها آسیب پذیر بودن و بیشتر مراکز طالبان مسلح در همین قریجات وجود داشت، سوی نیروهای افغان تجزیه و تراشی شدند. مقامات میگویند که هنگام این عملیات ها تخریب های مسلحانه بین نیروهای مشترک افغان و طالبان مسلح رو داده که بیشتر از 15 تن طالبان مسلح کشته شده و بیشتر از 10 تن دیگر هم زخمی هستند. اما مقامات میگویند که چون شیرزاد از مدت 11 سال به این طرف بیشتر تحت حاکمیت طالبان مسلح بود و قرارگاه های بزرگی در این ولسوالی ایجاد کردند، هنوز مشخص نیست که طالبان افغان در این ولسوالی در فعالیت دارند یا هم طالبان خارجی هستند. ولی مقامات میگویند که اینها تدابیر ویژه برای تصفیه‌کاری همه ولسوالی شیرزاد دست دارن و به شکل تکتیکی به پیش میرن. همچنان در یک عملیات ویژه نیروهای ویژه امنیتی ملی قطعه فکردی دیشب در همین ولسوالی شیرزاد از عملیات شبانه انجام شده که قریه ملکشی دو قماندان برجسته طالبان به نام خوشدل و واحدگل از طراحان حمله متربم های هفته گذشته بالای مخارج ولسوالی شیرزاد بودن، این دو تن کشته شده و یک تن دیگر هم بازدن فعالیت در برابر حکومت ولسوالی بازدار شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مصر یک رفراندوم 3 روزه را در روز شنبه آغاز می کند که در آن تعدیلات در قانون اساسی کشور وارد می شود که به اساس آن دوام قدرت به عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور را تا سال 2030 تضمین می کند. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
عبدالفتاح السیسی از طریق یک کودتای نظامی که در سال 2013 رئیس جمهور انتخاب شده دموکراتیک را از قدرت خلع کرد بر اریکه قدرت تکیه زد. این زمانی بود که اعتراضات گسترده علیه حاکمیت رهبر اسلامگرا در مصر شدت گرفت. السیسی اکنون دور دوم ریاست جمهوری را تا سال 2022 سپری می کند. اعلاتی که اکثرها توسط پارلمانی که حامی السیسی می باشد به تصویب رسید، اکنون به جای 4 سال او را تا سال 2024 صلاحیت باقی ماندن در قدرت را دهد. همچنان او می تواند برای یک دوره دیگر 6 ساله خود را کاندید نماید. رشاد الشکری عضو پارلمان مصر میگوید
ما بر رهبری سیاسی خیش آنچه به ارتباط ثبات، امنیت و مسئولیت به دست آمده است اعتماد کامل داریم. از این سبب ما از تعدیلات آمده در قانون اساسی پشتیبانی میکنیم.
تعدیلات از سوی دیگر به اردوی کشور نیز اختیارات زیادی در حیات سیاسی کشور میدهد. برای رئیس جمهور اختیارات زیادی در قوه قضاییه داده و به محاکم نظامی نسبت به ملکی اختیارات بیشتر تفویض میکند. رهبران مخالف میگویند که تعدیلات دیکتاتوری السیسی را مشروعیت میدهد. از این سبب آنها از مردم میخواهند تا در رفرندم این تعدیلات را مسترد کنند. محمد حبیب عضو حزب الکرامه میگوید
من از ادبای مصر تقاضا میکنم تا به تخطی از قانون اساسی اجازه ندهد و با تجاوز به قانون اساسیشان مقابله کنند. من از آنها میخواهم تا موانع خوف را جسورانه از رای خیش بردارن و در تعدیلات در قانون اساسی خیش رأی نبدهند.
رای دهندگان مصر در این رابطه اختلاف نظر دارند. سید عبدالفتاح احمد میگوید
به فکر من که آوردن تعدیلات کنونی در قانون اساسی مصر ضروری پنداشته می شود تا دستاوردهای حاصله اکمال شود، زیرا قانون اساسی خط قرآن نیست. می توان قانون اساسی را با اساس نیازمندی های کشور عیار ساخت.
الامیر یک تبع دیگر مصر میگوید
انا محارب بشدت تعدیلات.
من به شدت با تعدیلات در قانون اساسی کشور مخالف هستم، زیرا این کار سبب قدرت بیش از حد اردو و مطلق العنانی می گردد. این دلیل ندارد که از سایر کشورهای متمدن جهان متفاوت بود. در آن کشورها رؤسای جمهور برای 4 تا 5 سال به قدرت می رسند و بعد برای یک دوره دیگر نیز خود را کاندید می کنند.
در دوران سفرش به واشنگتن در این ماه رئیس جمهور دونالد ترامپ از رهبری السیسی تمجید به عمل آورد. این جنرال سابق دار در منطقه از خود دارای نفوذ بوده و اکنون رئیس تشریفاتی اتحادیه آفریقایی می باشد. اما تحلیلگران می گویند که دادن این اندازه قدرت به رئیس جمهور می تواند برای آزادی زیانبار باشد. حسن نفا استاد علوم سیاسی می گوید
مشروعیت دیکتاتوری در قانون اساسی می تواند عواقب خطرناکی برای سیستم سیاسی داشته باشد که در این صورت تمام درها برای آزادی بیان بسته می شود و صرف یک شخص یک صدا روی همه چیز قضاوت می کند و این سبب افرادگرایی و مایوسیت در میان مردم می گردد.
السیسی به صف رهبران خودکامه پیوست که در صدد گسترش سیطره‌شان هستند، که در این میان میتوان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نام برد.
جنگ‌های چند هفته پیش در بین جناح‌های متخاصم به خاطر کنترل ترابلس پایتخت لیبیا هزاران لیبیایی را از خانه‌هایشان بیجا کردند. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
به دنبال آغاز درگیری‌های اخیر مسلحانه برای کنترل ترابلس، یک کارخانه متروک در حومه این شهر به پناهگاه امنی برای بیجا شدگان داخلی مبدل شده است. در این کارخانه اکنون زنان، مردان و کودکان جنگ دیده زندگی می‌کنند. ملل متحد می‌گوید که جنگ بین نیروهای نظامی شرق لیبیا با نیروهای حکومت این کشور که جامعه جهانی آن را به رسمیت شناخته است، در 2 هفته اخیر بیش از 18,000 لیبیایی را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. بسیاری باشندگان مناطق جنوبی ترابلس نتوانستند که از جنگ فرار کنند. باشندگان این مناطق به دلیل بمباری و گلوله‌باری بدون وقفه در ساحات جنگی گیر ماندند. نیروهای حکومت لیبیا توانستند که پیشروی نیروهای نظامی شرق لیبیا را حداقل برای چند روز توقف بدهند. در این کارخانه متروک در حال حاضر 47 خانواده ای که از ترس جنگ فرار کردند زندگی می کند و در هر اتاق کوچک این کارخانه تا 6 نفر به سر می برد. نبیل عیاد 34 ساله یکی از بیجا شدگان داخلی جنگ های اخیر اطراف ترابلس است.
من یک زن خانه هستم و 5 فرزند دارم. زمانی که درگیری آغاز شد و صدای انفجار بمب به گوشم رسید، تصمیم گرفتم تا با فرزندانم خانه را ترک کنم. پس از فرار از خانه، خبر شدم که بسیاری همسایه های ما یا کشته و یا هم زخمی شدند.
این کارخانه خود نیز قربانی جنگ های داخلی لیبیا می باشد. آغاز این جنگ ها در سال 2011 سبب شد تا بسیاری سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ تجارتی لیبیا را ترک کنند. هشام سعد، مسئول پیشاهنگ‌های منطقه که به این بیجا شدگان کمک می‌کند، گفت که شمار بیجا شدگانی که به این کارخانه می‌آیند در حال افزایش می‌باشد. عبدالفتاح عثمان محمد، مسئول شورای محلی رسیدگی به بحران، می‌گوید که حکومت برای حمایت و کمک به بیجا شدگان کمک اندک کرده است.
ست اماکن لایواهم فندق 17 فبراير شرکت المقطورات اللي هو مقر سكن العاملين بالاضافه الى
بسیاری بیجا شدگان را مردم محل ما کمک میکنند و از آنان میزبانی میکنند. مردم محل به بیجا شدگان خانه های خود را داده و از آنان مواظبت و مراقبت میکنند. شمار مجموعی خانواده های بیجا شده در این منطقه به 400 خانواده میرسد.
عبدالفتاح افزود که هرچند مردم و تجاران محل به بیجا شدگان کمک میکنند، اما افزایش رقم بیجا شدگان در این بخش ترابلس روند کمک رسانی را متاثر خواهد ساخت.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب. از رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه های ما و بازپخش برنامه های ما را از طریق وبسایت ما میتونید دنبال کنید. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای